صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس 33 از مباحث خصوص الحکم فصل شیطی هستیم که کلمه او کلمه نفسی است. بحثایی در این خصوص داشتیم جلسات قبل که حالا عمدتاً برای اینکه یه حضور ذهنی هم باشه در این جلسه ابتدا من یه قسمت‌هایی از سخنان شیخ رو میخونم، بعد توضیحی رو از جندی راجع به عنوان فصل میدم، باز از استاد حسن‌زاده آملی که ایشون هم نظر قیصری رو در این مورد میگویه عرض خواهم کرد. اونگاه مباحثی رو که بخشش رو جلسه گذشته از ابن ترکه شرح کردیم امشب از شرح مومد دلهمم خواهیم آورد که اونا بخشش از قیصریست، بخشش از استاد حسن‌زاده آملی که اونو خواهیم دید و بخشی هم مربوط میشه به مباحثی که امشب جداگونه بحث میکنیم. انشاءالله توجه کنید و هم علا قسمین با آنها بر دو قسم باشن. این قسمت ها رو جلسه پیش خوندیم، منتها برای یه بار مرور ذهن که خاطرتون باشه راجع به چی داریم بحث میکنیم. از آنهاست کسی که میداند آن را به طور مجمل و از آنهاست کسی که میداند آن را به طور مفصل، یعنی کسایی که استعدادشون رو میدونن آگاهن چه استعدادی دارن، یک عده‌ای مفصل میدونن، گروهی مجمل میدونن. و آن که میداند آن را به طور مفصل برتر و تامتر است از کسی که میداند آن را به طور مجمل، چون او میداند آنچه را در علم خدا درباره اوست، یا با اعلام نمودن خدا او را بدان چه عینش میبخشد او را از علم به او، یا با کشف نمودن برای او عین ثابت او و دگرگونی های احوالی را که بران است تا بی نهایت. و او بدتر است، یعنی کسی که علمش تفصیلیه، چه او در علمش به نفس خودش به منزله علم خداست به او، زیرا گرفتن از معدنی واحده جز این که آن از جهت عبد عنایتی است از خدا که سبقت گرفته است برای او، یعنی عبد از خدا به عنایت خدا این چیزها را میدونه، از پیش خودش نمیدونه، که آن نیز از جمله احوال عین خود عبد است. خود این عنایت هم این شخص در عین ثابتش این عنایت رو دارا بوده، استعدادشو داشته، که میشناسدش صاحب این کشف هنگامی که خدا مطلع گرداند او را بران، هنگامی که خدا مطلعش بگردونه بر عین ثابتش متوجه میشه، یعنی بر احوال عینش، زیرا در وسع مخلوق نیست که چون خدا مطلع گرداند او را بر احوال عین ثابتش که صورت وجود بر حسب آن واقع میشود مطلع گردد در این حال بر اطلاع حق بر اعیان ثابته در حال عدمشان. اونم گفتیم نکته مهمی است. از اینجا جالب، حالا انشالله توضیحات آقای حسن‌زاده آملی رو که میبینید ایشون این قسمت رو شرح نکرده و پرهیز کردن از فکر کنم جار و جنجال و شرح نکردن، همچنان که فصل نوحی رو شرح نکردن تو کتاب، البته تو تدریسشون اینا رو توضیح دادن و شرح کردن، ولی تو کتابشون اینها رو نیاورد، تو کتابی که چاپ کردن، نه اینکه شرح نکرده باشن، چون و خودم در درس‌هاشون بودم، اینا هم فصل نوحی رو شرح کردن، همینا رو شرح کردن، منتها به مصلحت ندیدن که اینا رو توی نوشته شرح کنن، تو کتابی که چاپ میکنن شرح کنن. حالا علتش هم عرض میکنم، نکته مهمش همین علم ذوقی است و تابعیت علم از معلوم، که یه بحثی بود شیخ عبدالکریم جیلی هم حتی بر شیخ ابن عربی ایراد گرفت، با اینکه تو اونجای خاطرم شد در شهر اسماء الحسنا گفت امام، لقب امام داد به شیخ اکبر. لقب امام در بین اهل سنت لقب نیست که ما به کار میبریم، مثلا میگن امام غزالی، خب لقب شیعی نیست، هر کسی که در یک فن امام شافعی میگن، مثلا امام ابو حنیفه میگن، مقصود چون یه کسی که در یه فنی پیشواز و بزرگه. حالا در اصل جیلی با این که یاد کرد از ابن عربی به عنوان امام در اونجا گفت که این حرفش صحیح نیست که علم خدا تابع معلومه، و اونجا تو شرح اسماء الله توضیح دادیم که شیخ حرفش به نظر میرسه متقن باشه، مخالفتی نداره با اونچه که جیلی میگه، بلکه داره یه مطلب دیگری رو میگه. در صورت این چون جنجال آفرین ممکنه بوده باشه، این قسمت بحث بعضی پرهیز کردن از این که مستقیم وارد این بحث بشن. خب ایشون میگه پس به این اندازه میگوییم که عنایت الهی سبقت گرفته است بر این عب با این مساوات در افاده علم. یعنی یک نوع مساواتی است بین علم خدا، یا یعنی یه معادله است در واقع، که شما یه طرفش علم خدا، یه طرفش علم این عبد. هر چی به اون طرف اضافه شه باشه چیز این طرف معادلش اضافه شه تا این معادله درست باشه، یعنی این تساوی برقرار باشه. نمیشه که در یکی از این طرفین تساوی یه اتفاقی بیفته، چیزی کم بشه زیاد بشه، او طرف به حال خودش باقی بمونه. بنابراین این نکته مهم میشه که و ابن ترکه اینو شرح کرد، توضیح داد که در علم ذوقی تجدد علم صورت میگیره و این تجدد علم هر کدومشون جدید بشه او یکی هم جدید میشه. که این بحث قرب نوافل و قرب فرائض بارها گفتیم. من در مورد قرب فرائض، این کسیست که علم خدا رو میبینه و مشیت خدا رو میفهمه و همونی که دیده میگه، در واقع خداست که این رو در اختیار میگیره، از طریق او چیزی رو، حکمی رو صادر میکنه، میشه قرب فرائض. کسی که به قرب فرائض برسه انقدر قدرت داره که بفهمه خدا چی خواسته، اراده خدا چیست و در علم خدا چیست. حالا یه وقتی که کسی به اون درجه نرسیده که بفهمه در علم خدا چیست، ولی یک درجه از قرب داره و به خاطر اون درجه از قربی که داره یه چیزی رو میگه، یه حکمی رو صادر میکنه، خدا میگه حالا که تو گفتی من هم خودم رو تطبیق میدم با اون گفته تو. این میشه قرب نوافل. و کسانی که بارها عرض کردم جزء صدیقین هستن به این معنا، یا صادقن یا صدیقن به این معنا که نه فقط به عنوان گزاره ای که گزاره ای رو میگن و گزارشون صادقه، بلکه جهان رو خدا به طبق اون چی که او گفته درش میاره، این میشه قرب نوافل. برای اینکه از حیث سیره هم من یه مثالی به ذهنم رسید، گفتم شاید کمک کنه به شما برای فهم این مثال. یه داستان، البته در فتح مکه که رسول الله صلوات الله علیه مکه رو فتح کردن از مدینه، بعد از که مکیان قصد حمله داشتن، رسول الله حمله کرد به اونا و مکه رو فتح کرد، دستور داده بود یه سری کشته شن. گفته بود اینا هر کجا دیدید کسانی بودن که سابقه دیرین داشتن در عداوت و در دشمنی با مسلمین و جنایت های زیادی کرده بودن. بعضی از اینها پناه بردن به خواهر حضرت علی علیه السلام و او به اونا پناه داد. حضرت علی علیه السلام متوجه شد، گفت من باید اینا رو بکشم، اینا رسول الله دستور داده که اینا هر جا یافتید بکشم. او گفت من پناه دادم و پناهنده به من شدم، من پناهشون دادم. اینجا ها اینا گفتن که خب داوری پیش رسول الله بردن، رفتن پیش رسول الله صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام به رسول الله عرض کرد که یه تعدادی از این مشرکین قریش رو خواهر من پناه داده بهشون و میگه که تو نمیتونی اینها رو بکشی، نظر شما چی؟ حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که زنان ما به هر کسی پناه بدن مثل اینکه خودمون پناه دادیم، تموم شد. خب حالا اینجا هم یه مقایسه، اونا آزاد شدن، یه مقایسه است. حضرت امیر علیه السلام از قرب فرائض داره چه میکنه، میگه خواسته رسول الله اینه، من باید خواستش رو اجرا کنم، خواسته خدا، خواسته خدا رو بس اجرا. خواهرشون میگن خواسته من اینه، من میخوام اینطوری باشه، من به رو انداختن میخوام اینا رو پناه بدم. رسول الله میگه خب خواسته تو رو من پس قبول میکنم، خواسته تو که اینو خواستی من خواسته تو رو امضا میکنم. این قرب نوافل قرب فرائض مثل اینه. این داستان شما در نظر بگیرید اینجوریه که وقتی رابطه مساوات برقرار شه، اونی که میبینه مثل حضرت علی علیه السلام خودشو تطبیق میده با اون، اونی که نمیبینه خدا تطبیق میده خودشو با اون که نمیبینه. حالا بعضی هم صاحب دو مقام هم، یعنی هم قرب فرائض داره هم قرب نوافل، اون دیگه بحثشون خود متفاوت میشه، برمیگرده به علم ذوقی و خبیر بودن که یه مقداری بازم معادله هم معادله هست که ابن ترکه جلسه پیش کن. پس میفرماید که
میبخشید، یعنی که چون هر خیلی حرف بزرگیه، خب به این معنی که شما دارید میگید که نشأه خداوند تو عالم شهادت تغییر میکنه، قلب میشه، یا نه همین بوده؟ آقا چون هر چی الان مثلا همین مثالی که زدید، هم اراده اون خواهر حضرت علی علیه السلام هم بقیه اینا در قالب اراده است. حالا اون اراده هم کانسترینت با تجربه نگاه فکری شما به عین ثابت اینا تو همون جهته، از این بابت به نظر نمیسه چیزی تغییر میکنه به این معنی که حالا خداوندم حالا به اون تعبیری که شما گفتید علمش رو تغییر میده یا خواستش رو تغییر میده، بلکه خب این تو همون لوپه، یعنی این داره تو همون کار میکنه، چیزی به نظر نمیرسه تغییر میکنه. چرا اینو میگید؟
خب چرا دیگه، ببینید اولا خود عین ثابت تغییر میتونه بکنه، این تو بحث دیگر است که عرض کردم. عین ثابت که این که میگن تغییر نمیکنه، به عنوان عین ثابت تغییر میکنه. جلسه پیش تو حاشیه عرض کردم به دوستان که شیخ ابن عربی که خودش مثلا پرورنده این نظریه هست و این تئوری رو فرموله کرده، میگه که آبیت یه عین ثابته، گازیت یه عین ثابته، یعنی بخاریت و بحث بخار میکنه، فهم حالا گازیت بگیتم، جماد یا یخیت هم یه عین ثابته، اما این مایه خارجی عین ثابت نیست، این چیه خارجی عین ثابت نیست، چون عین ثابت اصلا به وجود خارجی نمیاد، یه الگوه که بر اساس اون این وجود خارجی خودش رو تطبیق میده. حالا این وجود خارجی میتونه خودش یه جور دیگه تطبیق بده، یه جور دیگه به ظهور برسونه. بنابراین که میگیم اعیان ثابته ثابتن و تغییر نمی کنن، چون اینا یه چیز علمی هن، اصلا مسئله دیفینیشن هن، مثل تعریف هن. مثل که شما بگید مثلث تا قیامت تغییر نمی کنه، اما این میزی که دایره هست ممکنه بشه مثلث، ممکنه بشه مربع، ممکنه بشه بیزی.
پس چرا میگید علم خداوند اونجا تغییر میکنه؟ یا خواسته خداوند هم تعبیری که گفتی دقیقا چیه؟
علم تابع معلومه.
خب
علم تابع معلومه، این یه نکته که اصلا در حالا آیا ما علمی داریم که معلوم بعد از او بیاد؟ چون اصلا با دیفینیشن نمیشه علمی داشت که معلوم نداشته باشه. علم اگر قرار باشه که تابع معلوم نباشه، یعنی شما عالمی باشه بگی من همینجوری خودم دارم میگم، کاری به معلوم ندارم، این که علم نمیشه، که این میشه انشاء، میشه قدرت، میشه ایجاد، میشه خلق، علم نمیشه. علم تابع معلومه، بایستی یه چیزی خودش باشه تا یه کسی او رو بفهمه، درکش بکنه، و اگر اون چیز نباشه درک صورت نمیگیره ازش،
حتی در حیطه علم خدا.
آره که باش فرق نمیکنه که قانون قانونه دیگه، یعنی علم خدا به معلومات از معلوماته. حالا وقت جیلی میگه از خودشه، به یه معنی جیلی هم درست میگه، میگه به خاطر اینکه خودشه که این معلومات رو ایجاد کرده، منتها خب ما الان دعوای لحظی داریم،
همون چون شما میگید اون اون حساب تغییر نمیکنه، مگر اونها خودش منشأ خداوند نیست؟ اگه تغییر نمیکنه، حالا این نشأه مادیش یا حالا شهادتیش حالا تغییر کنه اشکال نداره، اگه اون تغییر نمیکنه این لوپ بسته است، یعنی تاش آخر برسه به همون کسی که حالا به علاوه یه
ولی این ثابت یه چیزی است که از کار به جهان ایجاد نداره، این ثابت در علم خدا فقط در علم خدا. حالا جهان تغییر میکنه، جهانی که تغییر میکنه نحوه تغییرش چیه؟ داره نحوه تغییرش رو میگه.
ولی مگه این تغییر ببخشید من هر کشش میده، مگر این تغییر وابسته به اون اون ثابت نیست؟ هر چی که هست
ناشی از اونا نیست، بر اساس مدل اونهاست. تو یعنی اون مدل رو اونا بکن تو تغییرات اپلای میشه بهشون، ولی تغییرات بر اساس اختیارات، ذائقه و مشیت الهی و این بازیگران که در اینجا هستن اینا تغییر میدن. خب منتها خدا اون رو بر اساس این اعیان تغییر رو میسازه، ایجاد میکنه در جهان. یعنی این که شما به همه اعیان خدا علم داره خب بحث نیست، به همه اعیان علم داره تا ابد. منتها اعیان حالا این جهان با کدوم از اعیان خودشو وقف بده سازگار کنه، مثل که شما 100 تا مدل اینجا داشته باشید، حالا میگید که این شی رو بر اساس کدوم، این لباس رو بر اساس کدوم این مدل ها بدوزن، یه روز بر اساس یکی شما، یه روز بر اساس یکی دیگه اینا. حالا چرا امروز هستم که بر اساس این مدل بدوزید این الگو نه اون الگو؟ برای اینکه الان یه تجربه شخصی دارید که این فلان رنگ از فلان مدل خوشتون میاد، میخواید اون رو انتخاب کنید.
میشه خروجی این صحبت شما اینو گفت که پس حالا هم به اون مدل آینه که قبلا صحبت کرد نسبت به خداوند، هم به این خداوند یه جوری داره تجربه میکنه.
بله.
و این تغییرات همهش در همون چیزه.
بله.
در همون نشه.
و علم ذوقی دیگه، بحث علم ذوقی اینجا شروع میشه.
بله. میشه با همین کامپلیت عدم خطیت تو معلومات پذیرو.
بله.
یعنی تو یه استیت بعدی ممکن یه شرایطی برای
بله. اصلا اسمای مستثره که میگن و علم ذوقی که میگن لوح تو قرآن میگه لوح محو و اثبات، اصلا خب داریم دیگه، بعد ام الکتاب داریم، ام الکتاب میگن تغییر نمیکنه، اما لوح محو و اثبات که تغییر میکنه. کم الله و ما یشا و یفته، خدا هرچی رو بخواد محو میکنه، هرچی بخواد. پس یه لوحی هست که محو و اثبات توش معنا داره، شبقدر تغییرات رخ میده. این چیزایی که تغییر میکنه کجاست تغییر میکنه؟ اون ام الکتابی که تغییر نمیکنه چیه؟ بعضی هم میگن ام الکتاب خود خداست، واسه اصلا مورد بحث نیست. اگه ام الکتاب خود خدا باشه دیگه اصلا مورد بحث نیست ام الکتاب، اصلا جزء جهان نیست. بنابراین اگر ام الکتاب اومد این پایین، همه چیز محو اثبات در موردش امکان داره، همه چیز میشه محو بشه یه چیز که جاش بشه.
حالا دو تفاوت فقط یه چیز دیگه اینجا تا هم مثال. خب حالا من فرض کنم هر کدوم از این احکام هر چی که باشه یه کنهی داره و بعد وابسته است به این که این حقیقت درسته، خوبه، خیره، هر چی که از یا شره، بر همین غلطه، حرامه، هر چی که خلاف دستور. الان اگه یه نفر فرض کنی یکی از همون از اون صدیقین یک چیزی بگه خلاف، چطور میگم، خلاف نظر خدا، هرچی که بخواهی فکرش به بازی کنار نکنیم، از این به بعد اون خیر میشه؟ یعنی اصلا یعنی نشه، یعنی میخوام بگم که کنهش هم خیر میشه یا کنه خیر عوض میشه یا چی میشه اینجا؟
این باز همون گفتن دیگه یه این دیترمنسی تو سیستمه، یعنی ما نمیتونیم چیز مطلقی رو بگیم. بالاخره این بنده ای که مثلا این نبی رو که خدا فرستاده گفته برو اینا رو هدایت کن، اینم یه ظرفیتی داره، یک گوشت و پوست و استخوانیه، این نمیتونه با ظرفیت خدا که کار کنه. خدا ظرفیت او رو از در نظر گفتش مأموریت داده، ولی در عمل یه بازیهایی صورت میگیره که این نبی هم یه احساسی داره، یه چیزی رو صلاح میدونه، یه چیزی صلاح نمیدونه. بلکه خلیفه خدا به این معنی، چشم خدا به همین معنی، میگن چشم خدا یا خدا چشم او. بالاخره این یه احساسی داره که اون احساس خود برست نشناختن این احساس هم خودش بخشی از خیریته. مثل این که شما بگید یه پزشکی برای مریض یک مثلا دارو رو صلاح میدونه، ولی در کل اون سیستم پزشکی میگه که اگر این پرسوید نشده دارو رو بهش نده، یا این عمل جراحی رو انجام نده، برای اینکه بهتر که خودش کوآپرت کنه، سازگار باشه، قبول کنه. بنفیت این که او قبول کنه و این روش درمانی رو بپذیره بهتر از اینه که روش درمانی رو نپذیره، ما مجبورش کنیم این روش رو اتخاذ کنه. برمیگرد با اون این دترمنسی که تو این مجموعه قرار داره، یعنی اساس اسماء مستعصره، اساس علم ذوقی، یه نوع این دترمنسی وجود داره. خب به این اندازه میدونیم که عنایت الهی سبقت گرفته است برای این عبد با این مساوات در افاده علم. از اینجاست که خدای تعالی میفرماید حتی نعلم، تا بدانیم. و این کلمه ایست که محقق است معنایش، نه آنسان که توهم میکند کسی که دارای این مشرب نیست. کسی که دارای این مشرب نیست میخواد خدا رو از این تغییر و تحول منزه بداره، بگه که خدا اینجوری نیست، خدا مگه جهل داره که علمش عوض بشه، غایت تنزیهگران است که این حدوث در علم را به تعلق نسبت دهد. بگه خدا علمش تغییر نمیکنه، حالا تا حالا خدا میدونست این آدم اینو میخواد، حالا میگه این آدم اینو میخواد. درجه میشه چی میشه؟ یعنی مثلا میگه که بریم تو اون مثال رسول الله، فرض کنیم که رسول الله صلوات الله علیه قبل از اون میگفتن که نه، این اصحاب من، این مردم دوست دارن که من انتقامشون از این دشمنانشون بگیرم. حالا میفهمه که اینا چون نظرشون عوض کردن، نه اینکه قبلا نمیفهمه، اونا چیز داشته، رسول الله میدونسته اون موقع اینا چون اینا تغییر کردن. رسول الله میگه حالا اینا اینو میخوان، اون دفعه درست میگفته، الان هم درست میگه. یعنی آیت تنزیهگر اینه که بگه که خطایی در علم خدا نیست، خدا فقط علمش قبل از این تعلق داشته به یه موضوع دیگه، حالا موضوعش عوض شده. در هر دو صورت علم خدا حق بوده. این غایت کارش که تنزیهگر میکنه و این برترین وجهی است که به دام میرسد آن که سخن میگوید با عقلش در این مسئله. کسانی که عقلی میخوان صحبت کنن از این بیشتر نمیتونن چیزی بگن. اگر نمیبود آن که او علم را زائد بر ذات میداند و تعلق را به آن نسبت میدهد نه به ذات، اگر این نمی بود که این اشتباه رو این تنزیه گرمی کنه که علم رو جز ذات خدا، این ذات خدا نمی دونه و تعلق رو به علم نسبت ده نه به ذات خدا، این خودش محقق می بود. این کسی این حرف رو زده یک محقق می بود، یه اهل تحقیق می بود و با این جدا شد از محقق، از اهل الله، صاحب کشف و وجود. این با این طریق این شخص محقق نیست، غیر محققه، صاحب کشف نیست. خب این تا اینجا رو ما جلسه پیش هم خوندیم، شرحش از ابن ترکه دیدیم، امشب یه خود توضیحات از استاد حسن‌زاده آملی داریم، اینجا به بعد رو اضافه است که امشب داریم. اینک باز میگردیم به عطیه ها و میگوییم که عطیه ها یا ذاتی هستن یا آسمایی. دوباره برمیگردیم، حالا داشتیم راجع به سوال کنندگان صحبت میکردیم، سائلین صحبت میکردیم، دعا کننده ها صحبت میکردیم، حالا برمیگردیم به عطایای الهی. اینک باز میگردیم به عطیه ها و میگوییم که عطیه ها یا ذاتی هستن یا اسمایی. اما بخشش ها و هبه ها و عطایای ذاتی گفتیم یا ذاتی هن یا اسمایی. حالا درباره بخشش ها و هبه ها و عطایای ذاتی یه چند نکته رو میگم. آنها نباشن هرگز مگر از تجلی الهی، و تجلی از ذات هرگز نباشد مگر به صورت استعداد آنکه تجلی بر وی می شود، متجلاله. پس عطیه های ذاتی عطیه الهی هستند و عطیه های الهی ذاتی هستند و اونها هرگز نیستن مگر بر صورت استعداد کسی که تجلی بر وی صورت می گیره، یعنی هبه به او داده می شه. هبه ها به اندازه کسی است که هبه را دریافت میکنه و غیر این نباشه، یعنی غیر از این ممکن نیست باشه که به یک نفر خدا هبه ای بده که استعدادش رو نداشته باشه. پس در این صورت متجلاله آن که تجلی بر وی میشود نمیبیند غیر صورت خود را در آینه حق. پس اگر این حرف درسته، و تو خودشو داره میبینه، غیر خودشو نمیبینه و نمیبینه حق را، و اصلا نباید گمان کنه خدا رو میبینه، خودشو داره میبینه و ممکن نیست که ببیند او را با وجود علمش به این که او نمیبیند صورت خود را مگر در او. با وجود این که این شخص میدونه که، یعنی فهمیده این مطلب رو که فقط صورت خودش را در خدا میبینه، امکان نداره دیگه خدا رو ببینه. یعنی کسی که میدونه که صورت خودش رو میبینه، خدا را هرگز نمیبینه. مانند آینه نسبت به شاهد هنگامی که ببینی صورت را در آن، که نمیبینی آن آینه را با وجود آن که میدانی صورتها و یا صورت خود را نمیبینی مگر در آن، که با وجود آن که تو آینه میدونی که صورت خودت رو فقط در آینه میبینی، آینه را نمیتونی ببینی. بنابراین خدا آشکار نموده است این را به عنوان مثالی برای تجلی ذاتی خود تا متجلاله آن که تجلی بر وی میشود بداند که او را ندیده. میگه این مثال آینه رو خدا، این مسئله آینه رو خدا ایجاد کرده، در عالم آینه ها هستن تا ما بدانیم که جز خودمون رو در خدا نمیبینیم. بعد میفرماید که و هیچ مثال نزدیکتر و شبیهتر به رؤیت و تجلی از این مثال آینه نیست. هیچ مثالی وجود نداره نزدیکتر و شبیهتر به رؤیت و شهود خدا و تجلی خدا از این مثال آینه. هنگامی که صورت را در آینه میبینی، خودت بکوش که ببینی جرم آینه را، هرگز نبینی آن را. یعنی وقتی که داری صورت رو میبینی، نه اینکه وقتی صورت رو نمیبینی، وقتی عکس رو نمیبینی میتونی صفحه آینه رو ببینی، یه زاویه نگاه کنی که صفحه آینه رو ببینی و بعدی عکس رو نبینی. وقتی که عکس رو میبینی، صورت رو میبینی، هرگز نمیتونی آینه رو ببینی. حتی بعضی از کسانی که درک کرده از حکم این صورتها را در آینه ها، پنداشته است که صورت دیده شده بین بصر بیننده و آینه است. یه بعض از علمای این بحث فکر کردن که صورت اصلا بین شخص است و آینه، برای همین نمیتونه آینه رو ببینه. مثل که جایی که جلو شما یک کاغذ گرفته باشه، شما کاغذ رو ببینی، اون چی پشتشه نبینی. این برترین اندازه علم اوست. یعنی این شخص ها برترین چیزی که فهمیدن همه، ولی هم چنان است که گفتیم و ما برانیم. این که او گفته درست نیست که صورت بیرون از آینه، یعنی بین آینه و شخصه، و این را در فتوحات مکیه توضیح داده. این یه نکته ای که میتونیم از روی این بفهمیم که فصوص بعد از فتوحات نوشته شده. یه رو در فتوحات مکیه توضیح داده این مطلب رو، و حالا از آقای حسنزاده عاملی شرحشون که میخونیم، ایشون این نقل قول رو دارن از فتوحات مکیه. و اگر چشیدی این را، چشیده باشی غایتی را که فوق آن غایت نیست در حق مخلوق. اگه این مطلب رو فهمیدی، چیزی رو فهمیدی که برتر از این هیچ مخلوقی نمیتونه چیزی رو بفهمه. اگه این رو فهمیدی که گفتم چشیدی، نه فهمیدی به معنای دیگه، اگه چشیدی، اگه این رو چشیدی خوب هضمش کردی، چیزی را چشیده باشی که فوق آن غایت نیست در حق مخلوق. مخلوقی بیشتر از این نمیتونه چیزی رو بفهمه. پس طمع مورز و به رنج میفکن خودت را در بالاتر رفتن از این درجه، که اصلا وجود ندارد و بعد آن نیست مگر عدم محض. بالاتر از این چیزی نیست. بالاتر این هرچی به جیه چیه، نمیتونی پی به چیزی ببری، عدم محض. پس او آینه توست در دیدنت خودت را. یعنی خدا آینه است و تو خود آینه رو نمیبینی، خودت رو تو آینه میبینی و تو آینه او هستی در رویتش اسماء خود و ظهور احکامشان رو، و تو هم آینه هستی که او در تو اسماء خودش و احکام اسماء خودش رو میبینی، که نباشد جز خود او. حالا اینکه فاعل نباشد چیه؟ بعضی از شاعران اختلاف نظر دارن. آقای حسن زاده آمولی میفرمان عین تو. بعضی دیگر میگن که اون اسما نباشد جز خود او. اون که اسماش رو در تو میبینه، در واقع اونم داره خودش رو در تو میبینه. پس ام در هم و بر هم شد اون بفهم. یا حالا اینطوری همین چیز در هم بر هم شد. حالا بعدش این در هم بر همی رو بعد توضیح میده، ولی این شب دیگه ما به اونجا نمیرسیم. توضیحی در مورد حکمت این فصل. این چند تا نکته رو، چون مطلب شاید خیلی جدیدی نباشه، فقط یکی دو تا نکته در کلام جندیز گفتم شاید لازم باشه بدونید. و استاد حسن‌زاده آملی هم همین مطلب رو از قیصری گرفته، قیصری هم ظاهرا از جندی گرفته مطلب. و فصل هر حکمتی قلب آن نبی کامل است. پس اون که میگیم فصل حکمت نفسیه، میگه فصل اون نگین، نگین هر حکمتی قلب آن نبی کامل است. کدوم نبی کامل؟ که آن حکمت استناد دارد به کلمه خاص آن، یعنی به کلمه خاص اون حکمت، اون فصل. قلب رو هم معنا کردیم احدیت بود. و حکمت ها چی هن؟ که میگیم هر حکمت چیه؟ حکمت ها نقوش علوم خاص احکامی هستن که آن نبی ام فرمود امتش را بدن. چون رو نگین های چیزایی می نوشتن، نقش هایی می نوشتن. پس حکمت ها چی هن؟ فصل شد قلب. حکمت ها چی هن؟ اون نقش هایی که تو اون قلب کشیده شده. نقش ها درباره چی هم؟ درباره علوم خاص احکامی که آن نبی امر فرمود امتش را بدان. یعنی هر نبی امتش را به چیزهای فرمان داد، امر داد، امر و نهی کرد. و ظاهر شد در آنها بر وجهی که اقتضا داشت آن حضرت. و آن نقش ها ظاهر شدن بر وجهی که اقتضا داشت آن حضرت. ببینید مثلا فرض کنید که نماز، امر نماز، حالا یه امری میشه. اگر در یه حضرت دیگری غیر از این حضرتی که ما درش به سر میبریم که شهادت مطلقه است، گفتش نماز بخوان به مقتضای اون حضرت چه میشه؟ اینجا میگه اصلا پیشونی بذار زمین. اگر جایی که زمینی وجود نداره، مثلا خاکی وجود نداره، مثلا درای سجده، خب که نمیشه پیشونی گذاشت رو زمین. بلکه یه معنای دیگر این پیشانی بر زمین گذاشتن پیدا میکنه که اونم در راستای همینه، متضاد نیست، مختلف هم نیست، ولی اقتضاش فرق میکنه. بنابراین نماز خوندن اینجا مثلا میگن فرض کنید که نامحرم جلوت نباشه، نگاهت به نامحرم، خب مثلا چادر سر کن اگر خانم هستی چی. خب اونجا وقتی که اصلا بحث محرم و نامحرمی در یه حضرتی باشه، بحث محرم و نامحرمی نباشه، باز دوباره این مسئله دور دیگه میشه. بنابراین میگه که این احکام مطابق اون حضرتی که درشون ظاهر میشن پدید میاد، به اقتضای اون حضرت هم. ولی کن ذکر فرمون، حالا اینجا که شیخ داره این احکام میگه، بس چه اساسی میگه؟ این نکته مهم است. برای آخرش میگه پس فهم کن، آخر این جملهش میگه پس فهم کن. حالا شیخ داره بر اساس کدوم حضرت میگه؟ بر اساس اون چی که در قبیله اون شخص در اون جغرافیای خاص، تاریخ خاص اتفاق افتاد یا نه؟ بر کدوم اساس داره میگه؟ در کدوم حضرت این احکام رو داره معنا میکنه؟ این نقوش، این حکمت ها رو داره معنا میکنه؟ میگه در حضرت احدیت داره معنا میکنه اینا رو. اینا که این داره میگه در مربوط به حضرت احدیت، نه مربوط به اون چی که توی اون شهر و دیار و اون زمان و اون مکان اتفاق افتاد.
یعنی
نه خودش نیست، رسول الله. میگه اینا چون همشون پیرو به رسول الله هستن، از او آمدن بر اساس، چون کتاب هم رسول الله داده. اگر فلکی فلسفی رو رسول الله بگیرید یک چیزی معنا داره، اگر خود شیخ بگیرید شاید نه. بر اساس جایگاهی که اینها در علم رسول الله دارن داره معنا میکنه اینها. مقام احدیت مقام خاتمیت هست. بس باز ملاحظه فرمایید این جمله یه بار دیگه میکنم دیگه حالا توضیح نمیدم که پیوستگیشو متوجه بشید. و خاص هر حکمتی قلب آن نبی کامل است که آن حکمت استناد دارد به کلمه خاصان. و حکمت‌ها نقوش علوم خاص احکامی هستند که آن نبی امر فرمود امتش را بدان و ظاهر شد در آنها بر وجهی که اقتضا داشت آن حضرت. ولیکن ذکر فرمود آنها را در اینجا از حیث حضرت احدیت جمعی کمالی خاص مرتبه ختمیه محمدیه در هر حضرتی. پس فهم کن
فرق این که اگر اینو لحاظ نمی کردیم با این که خود حضرات اون انبیا رو بیان بکنیم اینه که اینجا همراه با حضرات اونا احدیت هم فرض میشه.
بله.
و این یه شرفیه.
بله. یعنی در واقع هم در چون هم قلب رو مسئله قلبه هم مسئله احدیت هست، این احکام رو بر اساس احدیت معنا میکنه.
یعنی این میگه که مثلا چیزش اینه که اگر حضرت رسول الان توی این جایگاه بود
جای او بود
چه میکنه؟
بله دقیقا.
این خیلی شریف تر از اونه، چون اون نمیدونه که، چون از هم از بالا رو میبینه هم پایین همه چیزو میبینه و یه تو شرایط واکنشی نشون
میده. یعنی همه قرب نوافل دیگه.
بله.
یعنی حضرت رسول گویی اینو تایید میکنه، اگر من جای تو بودم در این شرایط بودم منم تایید میکردم کار تو رو، کاری که تو کردی، مثل همون بخشیدنه.
ولی از باب تنزل بگیدن.
بله دیگه، برای این گفت کردم که در قرب فرائض شما میرید بالا، در قرب نوافل او میاد پایین. پس فهم کن این که گفت، این رو فهم کن، یعنی این دکته ایست که گفت این رو متوجه باشین بر چه اساس این حرف دادن. پس فهم کن. حالا دیگه این قسمتش چندان مهم نیست، من سریع میکنم. اون جمله اولش مهم بود که بهش دقت کنید که بر چه اساسی داره این حکمت کارا معنی بود. نفخ در لغت نوعی نفخ یا دم است و آن ارسال نفس است. ارسال یعنی رها کردن، بیرون دادن، و آن ارسال نفس است از مخرج حرف تا در حالت مضموم تو، مثل تو. شما میگه که این ارسالی نه، نفسه تو، اینجوری نه تو. پس میگه که نفس در لغت، از نظر لغوی یه همچین چیز رو میگن، نفس رو از مخرج کلمه تا در حالت مضموم به نرمی رها کنی. و نفس مخصوص به اهل علم روحانی و علوم نیرنج که همون نیرنگ و سهره و عزائم که همون دعاها باشه و رقیات شرعی نوشته ها حرص ها باشه و حکمت آن دو، در این حالت نه در لغت، اون نفسی که نفس صاحبان عزائم هست، گستراندن روحانی و بست آن است در نفس بران چه منتوی است بران در باطن آن از عزائم. اینجا مقصودش اینه که اینی که در اصطلاحات میگن فلانی آه کشید، نفس کشید، یا نفسی دم فرستاد بر کسی، اینجا امروز هم میگن انرژی داد، انرژی مثبت یا حالا منفی فرق نمی‌کنه، دم فرستاد، مقصود اینه که شخصی در یک اون چی که در باطنش داره نسبت به یک چیز رو که تو باطنش مخفی بوده تا حالا، این رو باز میکنه و به صورت مفصل بیانش میکنه. نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. این حدیثی است که بعدن هم آیه حسن زدن بهش اشاره میکنه که رسول الله فرمود روح القدس یعنی جبرئیل دمید در قلبم، یعنی این رو الهام کرد به من که هیچ کسی نمی میرد تا اینکه رزقش را به طور کامل دریافت کند. و چون حکمت جمعی احدی مبدعی خاص به حضرت الوهیت کامل شد با آدم، اون مسئله که ابتدا آفرینش شروع شد به طور جمعی، نه به طور مفصل، همه ذریه آدم تو آدم، پشت آدم بودن، در آدم همه چیز به صورت جمعی بود. اون حالت ابتدا، هر چی که میاد اون مسئله ابتدایی همیشه جمعیه. شما ابسترکت یه پیپرم که میسید حالت فشرده، چکیده، شما میگید چکیده، یه چیز مجمله، بعد بستش میدید. آدم مثل اون ابسترکت هست، مثل اون چکیده هست. اولین چیز همیشه فشرده و به صورت جمعی احدیه، بعد یواش یواش باز میگه چون اون بیان شد در کناران، در مرتبه، مرتبه فیض جودی و وهب جودی با نفس رحمانی، و کنار آن است در مرتبه، یعنی مرتبه بعد احدیت فیض بخشایشی است و موهبت جودی است که با نفس رحمانی این فیض داده میشه، و این مرتبه وهبی مخصوص است به کلمه سیتی، چه او اولین انسانی بود که نازل شد بر او علوم وهبی دینی و نازل شد بر او علوم روحانیات، و ملائکه مخصوص به تسخیر و تصریف و تصرف در اکوان با اسما و حروف و کلمات و آیات و آنچه شبیان است. او اول کسی است که در عالم دخل و تصرف کرد. آدم دخل و تصرف نمی کرد. این کسی که اولین بار، مثل که ما الان مثلا فرض کنید که هواپیما می سازیم، کشتی می سازیم، دارو می سازیم، دخل و تصرف میکنیم در عالم دیگه، چیزها رو تغییر و تحول میدیم. اول کسی که این کارو کرد شیث بود که این علوم رو دریافت کرد و بر اساس اونها تصرف کرد در عالم. برای این مناسبت اصلی ذکر فرمود او رضی الله عنه حکمت نفسیه را بعد حکمت الهیه، و اضافه فرمود آن را به شیث علیه السلام، چنانچه اضافه فرمود حکمت نخستین را به آدم. شیث در لغت عبرانی هبه است، و اول کسی بود که خدا هبه فرمود به آدم بعد شکایتش بر از دست دادن حابیل. خدا عوض داشت شیث را به او به جای حابیل، و به سودی در داخل فصل تتمه بحث خواهد آمد. استاد عارف آیت الله حسنزاده عاملی مدد الغلالی نیز در این ارتباط به نقل از قیصری چنین می فرماید: نفس در لغت ارسال کردن نفس. همین تقریبا به نظر می رسه که قیصری هم از جندی گرفته مطلب رو، یعنی دم است به آهستگی که وی را ارباب عزائم، دعا خانان، پس از خواندن دعا برای زوال مرض به کار می برن. مثلا برای ارباب عزائم رو اینجا معنا کرد، مثلا که دعا می کنه یه فوت آهستگی می کنه به اون مریضم. و نفس در این فصل کنایه و استعاره است. خب مگه خدا فوت میکنه؟ میگه کنایه و استعاره است. از چی؟ از القا، از تفهیم، از یه چیزی رو الهام کردن و ارسال نمودن حق تعالی علوم وهبیه و عطایای الهیه را در جان و دل این پیغمبر. به عنوان شاهد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان روح القدس نفس فی روی. این همون حدیث که یعنی رسول الله فرمود که روح القدس جبرئیل در جان من دمیده که هیچ جانداری هرگز نمیمیرد تا روزی او به کمال برسد. آگاه باشید، بنابراین در طلب و کسب نیکوکار باشید. یعنی نترسید، بالاخره رزقتون بهتون میرسه. در کسب و کار حرص نزنید، تقلب نکنید، بدی نکنید، بالاخره روزی هر کسی بهش میرسه. اگه زود روزتون بگیرید زود میمیرید. سعی کنید که صبر کنید روزتون به ترتیب به یواش یواش بهتون برسه. گفت که دیگه اگر از مصدر مخرج تا صادر بشه با آهستگی صادر شده، حالت مضمون یه نوع از نفخه. و معنای شیث در لغت عبرانی به معنای هبت الله است. و شیث اول کسی بود که خدای متعال با آدم بعد از بیتابی و از دست دادن حابیل هبه فرمود. پس خدای تعالی شیث را عوض حابیل به او بخشید. و چون آدم تعین اولیه اجمالی بود که مشتمل است مرتبه او بر جمعی مراتب عالم، چون به طور اجمال همه چیز در مثل چکیده یک مقاله در آدم هم همه چیز بود، بخت تعالی خواست که آن اجماع را تبیین و تفسیر نماید به حسب نفس رحمانی که عبارت است از انبساط وجود. بگید نفس رحمانی دیگه چیه؟ میگه نفس رحمانی وجود بخشیدنه. وجود رو بدی به یه چیزی میگن نفس رحمان، چون خدا از رحمت رحمانیش به اینا وجود میده. شما اگر کسی رحمت خاص داشته باشه، مثلا فرض کنید که یه مجلسی شما میخواید دعوت کنید، خواص رو دعوت میکنید، از کسایی که دوستتونن دعوت میکنید، این نفس رحمانی نیست. وقتی که بار عام میدید، مثلا که مجلس امام حسین، هر کس میخواد بیاد بیاد بعد ما، اون مثل نفس رحمانی. نفس رحمانی به همه کشیده میشه، عقرب، مار، اژدها، انسان، فرشته، زن، مرد، آب، خاک، آتش، هر چی که هست نفس رحمانی، چون رحمانیت وجود به همه میبخشه. بنابراین میگه نفس رحمانی که ما میگیم اینا استعاره است. شما بگید نفس رحمانی دیگه یعنی چی؟ خدا نفس میکشه یعنی چی؟ یعنی وجود میده. حالا چرا بهش میگه نفس؟ میگه برای اینکه ما کلمات رو با نفس از دهانمون خارج میکنیم، این اصطلاح رو استعاره گرفتن.
کلمه آدم رو فیض
عقد
دست میگیره و
شیس
رو فیض مقدس.
فکر کنم اگه بله، من یه جمله را چه یادم رفت بخونم، این عبد میگوید، اونم اون بالا جندی، اگه اونو بتکنید جواب شما در اونجا هست، منم نخوندم متأسفانه. بدان که ترتیب واقع در این فهرست همان ترتیب رتبی عینی است. تأخر و تقدم وجودی عینی بین این حکمت ها به موجب مناسبت رتبی است. این بدان که چرا میگه آدم شیر بعد مثلا نور میره و اینها رو بعضی موقع ترتیبشون ترتیب تاریخی نیست، ولی تو کتاب ترتیبشون به این شکله به خاطر رتبه است، که یکی در رتبه عین ثابتش رتبهش قبل از اون یکیه. بنابراین اگه اینجور بگیم اون حالت جمع هست و به احدیت نزدیکتره، این به واحدیت نزدیکتره.
ولی نفس رحمانی به ایجاد برمیگرده، ولی تو فیض اقدس هنوز چیزی به وجود نرسیده دیگه، درسته؟ یعنی مثلا
تو همون حالت اجمالیه دیگه، بله دیگه،
ولی تفصیل نداره،
تفصیل وجودی وجود به معنای عام کلمه هست، وجود عینی نیست.
بله، ولی نفس رحمانی واقعا به اعیان وجود داره،
وجود خارجی میبخشه. عرض کنم خدمتتون که پس ایشون فرمود اگه میگیم انبساط وجود از برایان ثابته، یعنی ماهیت اشیاء که حجب آنهاست. از حضرت وهاب کی میده این نفس؟ از حضرت وهاب و جواب. وهاب کاری نداره شما چی کار کردی، چی کار میکنید با این که بهش میدید، این اصلا کار به این حرفا نداره، میبخشه که تو با این چی کار میکنی به خودت مربوط میشه، چون استعداد هر کار داری باش هر کار دلت میخواد بکنی. مثل 100 دلاری از کلم بخش میده به یک کسی، به جای اینکه بره مثلا براش کفش بخره، کتاب بخره، 100 دلاری میده، میگه با این هر کار میخوای بکن بکن. این وهابه، تا این تعریف نمیکنه با اون جودش کسی چی کار بکنه. که مبدع و خالق متفرع بر آن دو است. میگه حتی مبدع و خالق بعد از وهابه، وهاب اول، اون دوتا بعد از اونه. چون بعد از مرتبه الهیات مرتبه مبدعیت و موجودیت هست، این مرتبه حاصل نمی شود مگر به دمیدن نفس رحمانی در وجود اعیانی تا ظاهر مانند باطن باشد، تا اون چی که در باطن بوده در جهان شهادت هم ایجاد بشه. از این رو شیخ اکبر حکمت نفسیه را بعد از حکمت الهی آورد، این حکمت را به کلمه شیثیه که بعد تعین اول و مظهر تجلی وجودی است تخصیص داد، تا اسم او مطابق مسمایش باشد، یعنی تا اونم هبه باشه، چون اسمش هبه است، مرحله بعد از اونم مرحله هبه هست. این دوتا رو کنار هم قرار دارم. خیلی استراحت کنید تا به آخر انشاء الله. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. شهر استاد حسن‌زاده عاملی. این قسمت ها رو بخشی از مطالبی که جلسات پیش داشتیم رو من نشون میخونم، اگر دیدیم که وقت اجازه نداد میریم به خود پایین تر حال بحثا سعی میکنیم بخونم خدمتون. فهم قد حیو محلهم لقبول ما یرد و منه وقد قابو ان نفوسهم و اغراضه و این گروه محل را آماده میکنند برای قبول آنچه که بر اینها وارد میشود و به تحقیق کرد نفوذ و اغراضشان غایب شدن. اینا که دعا نمی کنن، گفتیم یه دعی هستن میخوان یه دعی نمیخوان، دعا نمی کنن. یه راجع به اونها، یعنی به تطهیر محل مشغولن و آنها را از درنه، درن یعنی چرک، تعلقات به امور فانی پاک میکنن تا جانشان طاهر گردد و جلا یابد، تا اعیان حقایق به طهارتشان بر دل نشیند و زنگی نگیرد. چون برای اینکه اگر دل زنگی باشه و با محل رنگ محل رو میگیرد، این همه خدا لطف میکنه ما میگیریم ولی رنگ محل رو بهش میزنیم تیرو تار میشه. و منها اولائه من یعلم ان علم الله به فی جمیع احواله و ما کان علیه فی حال ثبوت عینه قبل وجودها و یعلم ان الحق لا یوتیه الا ما اعطاه عینه من العلم به و هو ما کان علیه فی حال ثبوته و یعلم علم الله بهی من عینه حصل. از این گروه کسانی هستند که می دانند علم تعالی به این عبد در جمعی احوالش تابع اقتضای عین ثابت اوست که آنچه عین ثابت عبد تقاضا دارد بر او فائز می شود. از فقط تعالی سؤال لفظی نمی کند، سؤال لفظی او امتثال ادعونی از ستب لکم است که عبد شکور است. ببینید مثلا چطوری خوری وقتی اینو تو چارچوب خوب بتونید نگهش دارید. یه جا میگه که تابع این ثابت علم خدا، یه جا میگیم که نه این ثابت هم خدا چوز کرده، انتخاب کرده چی به وجود بیا بر اساس علم ذوقی خودش، بر اساس تجربه خودش. بله اون جایی که خدا ایجاد میکنه، خلق میکنه، اون از روی خودش، از روی اسماء و صفات خودش و از روی گنجینه خودش تصمیم میگیره چی بیافره. این مثل قرب فرائضه. اون جایی که گوش میده اینا چی میگن بر اساس حالا که ایجاد کرده این پدید آمده، حالا بالاخره این آمده دیگه، یک مثلا فرض کنید یک انسان، یه حیوانی یه چیزی رو آفریده، بالاخره این حیوان یه اقتضایی داره دیگه. از اینجا به بعد نوع واکنش خدا، نوع رفتار خدا با او یا نوع ارتباط خدا با او بر اساس اون عین ثابتی است که این حیوان تحت اون عین ثابت قرار داره. اما قبل از اینکه این حیوان اصلا ایجاد بشه، ایجاد این حیوان تابع اسماء و صفات خود خداست.
این ثابت که بالاخره از مختزیات
اسم و صفات هست و هست. نه خب اخی که بالاخره این که برید آمده الان، همین الان تحت پوشش یک عینه.
درسته.
مثل اینکه شما یک خونه ساختید به شرکت مثلا فرض کنید بعد میگید که لام ما مثلا فلان منطقه کار نمیکنه، او بر اساس نقشه سیمکشی که داره از خونه شما، دیزاین خونه شما، میگه که مثلا فرق کنم کلید رو عوض کنید یا مثلا حالا یه کارا که مثلا نمیشه مثلا میگه بکنید. ولی اصلش اینه که او خونه شما رو بر اساس نقشه ای که ازش داره داره بغرسانی میکنه بهش. اگر که شما نقشه رو عوض بکنه که شما نمیتونید بکنید، خودش میکنه. بعد تو این فرض، تو این مثال.
ولی خب این علم ذوقی به این خارجی برمیگرد.
بله علم ذوقی به عین خارجی برمیگرده، اون همون تا به عین خارجی یعنی به اون پدید وجود در واقع برمیگرده، به اون وجود برمیگرده. حالا بعد تغییرات بر اساس او صورت میگیره، ولی این تا هست یه اقتضایی داره دیگه، بر اساس اقتضاش باهاش عمل میکنه. یعنی شما این دوتا این معادله رو همیشه حفظ کنید، دوتا معادله، خواست خدا، خواست خلق، مشیت خدا، خاص خدا، این دوتا با هم دارن بازی میکنن دیگه، کار میکنن. بس بدونید مشیت خدا از کجا میاد، خواست عبد کن، این در الان راجع خواست عبد حرف میزنه که عین ثابتش به خدا میگه چی میخواد. حالا شما میگویید این عین ثابت اصلا کجا اومد؟ چرا خدا اینو با این عین ثابت آفرید؟ چرا اصلا این جهان رو بر اساس این عین ثابت چیز داد برمیگرده سامان بخشید؟ برمیگرده به علم ذوقی خدا و تجربه خدا از خودش. خب بر این مبناست گفتار بعضی از اهل شطح که الفقیر لا یحتاج الالله، میگه فقیر به خدا احتیاج نداره. شطح البته، چرا؟ برای اینکه خدا خودش همینجوری عنایت میکنه، میبخشه هرچی که تو عین اقتضا داره. در جواهر الاسرار میگوید، میگفت در بیابان رند دهل دریده، عارف خدا ندارد، او نیست آفریده.
چاره
قبلا اینو
فرمودید که فیض خدا
که داره
مرتب نازل میشه و میاد
و
حالا
از ذات
و اونم یه امر بیشتر نیست.
بله.
حالا چیزی که به اینها رنگ میده عیان ثابته.
عیان ثابته هستن ببینید نه یه نکته رو فراموشن، اونجا که از ذات میاد و همینطوری میاد، اونجا اصلا بحث جهان و آفرینش و این حرفا نیست، اصلا بحث خدا هم نیست. خدا از واحدیت شروع میشه و خدا در مقام واحدیت به این وجود میده، به اون وجود نمیده. اون که همینجوری میاد مال ذاته. اونی که جایی که تصمیم میگه مشیت معنا داره، با چه مشیتی جهان رو بیافرینه، مال مقام واحدیته. اون همینجوری نمیاد، از مقام واحدیت به بعد همینجوری نیست. مشیت خب اراده هست، اسماء و صفات هست.
خب اینو اسماء و صفات شعبه شعبه میکنن دیگه.
اسماء و صفات شعبه شعبه هستن. بعدم گفت که اسماء و صفات وجود ندارن. یادتون باشه در بحث علم ذوقی یکی از پر مغزترین سخنانی که کسی گفت ابن ترکه گفت، اون اصلا وجود ندارن. گفت این به همش بر میگرده به اینکه چون تو مقام ذاتن، بر میگرده اون تو چه خبره. ذاتم نه به معنای ذات ذاتا، اون خیلی عقب نری، به همون مسئله واحدیت و احدیت ها اونجا، چون اینا پنهانن در اونجاها، حکمی ندارن، اینا دستی رو نمیبندن.
میتونه وجود پیدا
کنه؟ مثل اینکه تا شما احساسی پیدا نکردی نمیدونید شادید یا غمگین، نمیدونید میخواید مرثیه بسرایید یا مثلا فرض کنید سرود غزل عاشقانه بسرایید، این هنوز احساسی ندارید. هر جور ممکنه بره، به هر سو ممکنه بره. اون موقعی که شکل گرفته، اون موقع این رابطه یه دو طرف برقراره. اون موقع که شکل نگرفته یه طرف هست.
به محض اینکه می آفرینده دیگه مقتضیات اون شی شروع میشه و
مشیت
و اراده اون شی هم شکل
میده و علم خدا تابع اون میشه، درسته. بله. ولی باز همه اینها undetermined.
بله.
این یه فلکسیبیلیتی عجیبی توشونه، هر لحظه همه اینها تغییر میکنه.
تو دو لفل هم undetermined اگه مشتوان یکی تو محله که ممکنه وجود پیدا کنن یا نکنن، یه محله دیگه اصلا این که اصلا خود این پیام رسم و صفات ممکنه دفعه عوض بشن از احدیت، یعنی اصلا مستثره بیان این ست کلی عیان یه دفعه یه تغییر اساسی درش بدن که اون میشه استعداد بخشی، اون میشه وجود بخشی. تا بوده که من رب به شخص چی میشه؟
رب به شخص اون اسمه.
خب عوض میشه.
بله، میره تحت عنوان یه رب جامع تر قرار میگیره. ولی بعضی خب این بحثات تغییرات دیگه، مثل فرض کنه که کودکی که تغذیه از سینه مادر میکنه، بعد یه مدت دیگه تغذیه از سینه مادر نمیکنه دیگه. کسی هم که یه رب خاصی تا حالا میگرفته، یه رب خاصی تحت سرپرستی او بوده، وقتی که رشد میکنه اینا که یکی دیگه میاد جایگزین میشه، اسم دیگری میاد.
پس حافظ که میگه که یه نیمه کسی رو که سیاه بافته نمیشه
این همه برم گرم از ازل براش تنگ، همون حرف آقا جه عبدالله است. بله اون یه غزلی داشتیم از مولانا که من گبرا یوسف کنم، یعنی اونم هست، یعنی بس این حرفا رو همش تو جاش میگه. من اخیرا این احکام تومارهای وزیر رو نگاه میکردم که وزیر تو مثنوی داده بود، اینا همش تو جاش بسته بود کجا این حرف درسته. تو دید 10 تا 12 تا تومار متضاد میداد به افراد مختلف، همش هم از یه نظری درست بودن ولی تو جای خودشون. این اشعار هم اگه کسی ندونه که دارن به چه چیزی میگن، به چه قسمتی اپلای میشن، نمیشه معنا کنه. خود این هم گفتن اگر حفظ مراتب نکنی زندیقی. یعنی تو این بحث ها حفظ مرتبه مهمترین چیزه. که آدم یه جا بحث توکل میکنن، یه جا بحث میکنن که اصلا به ما رفتی نداره. این همه جاش رو نگاه کنیم. خواهد
باشه. قدم
قطعیت
همش از
مشیت
خدا میاد یا
بله
اراده شخصی فرد؟
ما همون اراده ما اراده خدا، یه تو توی دفعالی همش شده. ببینید این شعر رو توجه کنید، میگفت در بیابان رند دهل دریده. دهل که همون دهل میزنن که پاره شده دیگه، یه چی دیگه نظره بگه. عارف خدا ندارد، او نیست آفریده. برای چی؟ اینجا خدا مقصود خالقه، نه منشأ و مبدا. برای چی؟ برای اینکه میگن اعیان ثابته مجعول نیستن. اعیان ثابته اکستنشن اسماء و صفاتن، استمرار اعیان ثابته. اصلا خدا اونا رو نیافریده، اونا هستن همیشه، اونا همیشه بودن در علم خدا. پس فقط اینکه وجود خارجی پیدا کردن یا نه هست. بنابراین اینکه میگه که عارف خدا ندارد او نیست آفریده، مقصود اینه که یعنی خالق، اینا خالق و جائل ندارن اسماء عیان ثابت. این است معنای از صوفی و غیر مخلوق. صوفی مخلوق نیست. چه آفریدن صفتی است از صفات تکبینی و در مرتبه افعال ازلی و ابدی و آفریده معدوم است. شاید این واب زیاده در اون جهات یه اصلا آفریده معنا نداره. چه پیش این طایفه غیر از آفریدگار هیچ شی موجود نیست و نسبت عین طرفین خود است و کمال عارف آن است که بداند او تعین و اضافتی بیش نیست. این که بفهمه که اصلا او چیزی نیست مقصود نیست. و این صنفی از اهل الله از این فرقه مطلع بر سر القدر اعلا کمالا و اکشف حالا نیست. این مشاهده حاصل نمی شود مگر بعد از فنای تام در حق تعالی و بقا بعد از فنای تام به بقای حق تعالی. اینا می دونید که فنا و بقای به الله بعد از فنا، کسی اینو متوجه نمیشه این اسرار و سر قدر و عیان ثابته را، مگر اینکه فانی فی الله شده باشه، باقی به الله شده باشه بعد از فنا.
اونم نمیتونه چون اسمای
مستثره که نمیتونه. بله نه در اون حد رو، نه در حدی که
پس واقعیت سرالقدر رو هیچ کس بشه میتونه
ببره. خب این که جلسه پیشم گفتیم که مگر این که گفت به اعلام خدا، خدا خودش بهش گفته باشه من این یه مطلب رو قول میدم تحقق ببخشم و پایانیش نهاییش کنم. یعنی اینو جلسه پیش گفتیم، اگر بخواد خودش نمیتونه. و تجلی حق برای بنده به صفت علمیه تا از راسخین در علم گردد، چنان که حق تعالی فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، که اینو به ما شاء از تفسیر مرحوم صدر متعالی یادتون باشه معنا کردیم. اینجاها معلوم میشه که کسی نمیتونه بفهمه مگر خدا بخواد که او بفهمه یه چیز رو در حدی بفهمه. این مرتبه حاصل نمیشود مگر در سفر ثانی، سفر دوم از اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه که برای اهل الله است. و سفر دوم چه سفر فلحق بلحق که خدا را با خدا بشناسه. اینها هستن که واقف بر سر القدرن، اما کسانی که واصل شدن و به خلق رجوع کردن مطلع بر اسرار قدر نمیشوند، گرچه خوارق عاداتی و غرایبی از آنها بروز میکند که عقل ها از درک آنها عاجزن. یک کسی که در خدا سیر نکنه، سیری در خدا نداشته باشه، سر القدر را نمیفهمه. انسان به حکم وقت خلقکم اطوارا دارای احوال گوناگون است که پیش آمده تجلیات اسماء و صفات الهی قبض و بسط و اختلاف اسفار برای اشخاص پیش می آمد، چنان که گفتیم. اینا در مورد خاتم تفر میکنه و در مورد دیگرانش میگه احوال متفاوتی دارن. هر کسی ممکنه در یه زمانی سیر در خدا داره میکنه، در یه زمانی سیر در خدا نمیکنه. از رحمت بی انتهای خیش دارد و بسته دام بلا اهل ولا را. گاهی ز اشراق روح مهر آفرینش بر آسمان جان دهد رشک دیارا. گاهی ز زلف مشک سای دلربایش آشفته خود می کند احوال ما را. دل در میان اصبعین اوست دائم، از قبض و بسطش فهم کن این مدعا را. این از خود آقای حسن زاده. الله قد خلقكم ادوارا، ای قوم کیفه فلا ترجون لله فقارا. حالا که خدا شما را در طورهای مختلف آفرید، شما چرا امید به خدا ندارید با وقار و سنگین؟ از این رو می شود که انسان گاهی در سفری از اسفار اربعه باشد و گاهی در سفر دیگر. اختلاف حالات، اختلاف اسفار پیش می آید، نه اینکه اسفار در طول زمان یک دیگر قرار بگیرند. مثلا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به حکم ان لک فی النهار سبحا طویلا و به حکم لیم الله وقت و امثال آنها اختلاف اطوار و حالات قلبیه و کشفیه و شهودیه و تصرفات در ماده کونیه و اتصال تام به عوالم الهیه به طور شدت و ضعف دارن. ایشون میفهمن که حالا یه موقعی مثلا دارن تدبیر بدن میکنن، توجهشون به بدن از خدا درون حد ممکنه که توجهشون برداشته شد. چون با خلق است و جان قوی است و العارف یخلق به همته، خوارق عادات از آنها بروز میکند، معجزات فعلی از آنها صادر میشد. چون سرمایه گرفتن از عالم اله را به نحو اتم و اکمل داراست، هرگاه به اذن الله بخواهد به عالم ماورا و طبیعه به سلسله علل جهان خلق بنگرد که از سر القدر این ثابت هر چیزی آگاه شود میتواند. چنان که کلینی در کتاب شریف اصول کافی در این باره بابی دارد، اذا شاء و ان یعلمو علمو، چون بخواهند بدانند میدانند. و این واقفانه بر سر و قدر دو قسمن و هم علا قسمن، قسمی به اجمال عالمن و قسمی به تفصیل. و آن قسمی که به تفصیل عالمن اعلا و اتم است از آن کسی که به اجمال عالمن. این هم قبلا گفتیم، چه عالمه به تفصیل میداند آنچه را که علم الله هست در شأن او که احوال این ثابتش میباشند. و این علم به تفصیل یا به اعلام حق تعالی است او را، یعنی یا خدا بهش میگه که من چه برنامه برات دارم، به این که القا کند در روح و قلب او و تعلیم کند، به این که این ثابتش مقتضی این احوال معینه است، بدون اینکه او را بر اینش کشفن اطلاع دهد، یعنی علمن او را آگاه میکند، کشف نداره، علمی داره. یا اینکه کشفن از این ثابتش او را مطلع میکند، او را بر انتقالات احوالی که در این او مترتب است الا مالایتناها اطلاع میدهد. پس اگر اینش مظهر اسم جامعه باشد مثل این نبی ما و این خاتم اولیا صلوات الله تعالی علیهم، مطلع جمیع اعیان است. قیصری در فصل ثابت مقدمات شرع فصوص گوید، این از قیصری، بدان که اسماء الهیه را صور معقوله است که در علم حق تعالی.
ببخشید مثلا میخوام، پس کسانی که به سر و قدر اطلاع دارن عملا علم به عین خودشون دارن.
بله.
و دیگه از اون حد هم فراتر دیگه کسی نمیدونه، یعنی به هم خاطر سر و قدر هم مراتب داره، یعنی مثلا وقتی عین محدود باشه دیگه نمیتونه به
بالاتری در شده.
ولی باز گفته میشه که با وجود محدودیتش باز گفته میشه
سر القدر خودشه دیگه، سر القدر همه چیز رو نمیدن.
حالا ممکنه این اون یه سری از اعیان دیگر هم در برد
تحت پوشش داشته، اما همه چیز رو ندار. بدان که اسماء الهی را صور مقوله ایست در علم حق تعالی، چو عالم به ذات و اسماء صفاتش لذاته ای هست و آن صور عقلی از آن جهت که این ذات متجلی به تعین خاص و نسبت معینه هستن در اصطلاح اهل الله اعیان ثابته نابیده می شوند. یعنی اینا در واقع نسبتهای خدا هستن به خودش، خدا خودش رو می شناسه و اونجوری که خدا خودش رو شناخته. مثلا شما خودتون رو بشناسید، بگید من یه آدم مثلا هنرمندم، مثلا این که میگید من هنرمندم، به این میگیم عین ثابت. به خودتون نمیگه عین ثابت، خودتون یه وجود خارجی هستی، ولی به این که شما برداشت هنرمند بودن از خودتون دارید میگیم عین ثابت. یا دوست دارید هنرمند باشید، میخواهید هنری رو ابراز کنید، اینا میشن عین ثابت، چه کلی باشن چه جزئی. حالا یه چیز خیلی کلی بگید هنرمندم، یا بگید نقاشم، یا بگید مثلا سبک خاصی از نقاشی رو، هر چی جزئی میکنید باز عینه، فرق نمیکنه، یا عین کلی یا عین جزئی. اهل نظر یعنی حکما کلیات را ماهیات و حقایق و جزئیات را هویات میگویند. اونها اگر به فلسفه بگن هویات یعنی وجود خارجی، اگر بگن ماهیات یعنی یه امر معقول کلی. تو عرفان بهش میگن اعیان ثابته، به اون کلی ها میگن اعیان ثابته، به اون وجودات خارجی میگن مظهر. تبصره: این ثابت که مرتبه حقیقت هر کسی است، در متن عالم اقتضای احکام خاصی دارد، چون رنگ وجود گرفت آن احکام و لوازم بر وی مترتب میشوند. دیگه دنبالش میاد. معید الدین جندی در شهر فسوق شیخ از استادش سدالدین محمد ابن اسحاق قونوی از استادش محی الدین نقل میکند که او گفت، یعنی محی الدین گفت: چون به دریای روم از بلاد اندلس رسیدم، عزم کردم سوار کشتی نشوم مگر بعد از اینکه تفصیل احوال ظاهر و باطن خود را از آنچه که حق سبحانه او برای من تا آخر عمرم تقدیر فرموده مشاهده کنم، سپس به سوی حق به حضور تام و شهود عام و مراقبت کامل توجه کردم. پس حق تعالی جمعی احوال مرا به من نمایان، حتی صحبت پدر تو را اسحاق ابن محمد. قبل از اینکه چون اومد به قونیه دیگه، شیخ اومد قونیه و بعد با پدر سدالدین قونوی آشنا شد، بعد که پدر سدالدین قونوی از دنیا رفت با مادر سدالدین قونوی ازدواج کرد. میگه که گفت که من حتی صحبت این که با پدر تو صحبت خواهم کرد رو قبل از اینکه بیام به روم، یعنی به قونیه، در کشف شهود دیدم. حتی صحبت پدر تو را اسحاق ابن محمد و صحبت تو و احوال تو و علوم تو و ازواق تو و مقامات تو و تجلیات تو و مکاشفات تو و جمیع حضور تو از حق تعالی. پس از آن در کشتی سوار شدم، با بصیرت و یقین به آنچه که بود و می شود بدون اخلال و اختلاف.
یعنی برگشت برزخ نزول شد.
بله بله.
آیا برزخ صعود رو میشه دید؟
بله، اون راحت تره.
راحت تر از برزخ نزول؟
بله، برای اینکه شما علاقه دید یه چیزی رو دارید تو خودتون. چون برزخ صعودی آرادی موجود نزد شما، فقط شما پرده رو چشمتونه نمیبینید. آره، همین اونا که چشم برزخی دارن میبینن افراد رو. و این کسی است که کشفن از این ثابتش آگاه هست، اعلا از اولیست که علمن آگاهی دارد، چه علمش به این ثابتش به منزله علم حق تعالی است با آن. چون این کشف میکنه علم خدا رو گویی داره. چه این هر دو علم از معدن واحد مأخوذ است، هر دوشون البته یه جا آمده که آن عین معلوم است، هر دوشون از معلوم آمده، جز این که علم کامل به آن به واسطه عنایت جانب پروردگار است در حق او و علم خداوند به آن لذات است. این قسمت رو بفهم. چرا؟ ببینید، عدم قطعیتش در مورد خود شخص او ممکنه نمونه، برای اینکه او تمام شده اصلا بهش گفته تا آخر، یا بخششو گفته بعدم همه اینا آخرش میگن انشاءالله، اگر خدا بخواد اینطور باقی میمونه. و در مورد دور امام زمان علیه السلام هم میگن که ایشون خودش هم زمانشو قطعی به کسی نمیگه، اگرم بدونه، گرچه نمیدونه، چون برمیگرده به همه علم ذوقی خدا و اسمای مستطره. بنابراین اونها هم اگر یه چیزی رو بدونن یه انشاءالله میذارن کنارش، یعنی انشاءالله این چنین خواهد بود، باقی من خواهد من. حالا خدا به این مثلا داد کرده تغییر نداده، حالا شاید هم مثلا از 5 درصدش تغییر کرده، حالا تعدادی شد کرده.
یعنی یه داستان جرمانی از رسول نقل میکردید که با اصحاب تشمی بردن فرمودن که اتفاقی میفته بلکه گشتن نیفتاد
و یه نفر اونجا بود گفتن میمیره ما تا ما برگردیم
خب این اصل همه عدم قطعیت
بله برگشتن گفتن که آیا اصلا نمر گفت این صدقه داد یه کاری کردی
خوش
عوض شد خدا به دلیلی عوضش کرد بله بعدا هم از رسمای مستفر خب عرض کنم خدمتون حالا ببینید ایشون این قسمت که راجع به علم ذوقی اصلا دیگه شرح نکرد فقط متن عربی رو آورد و تو کتابشون و توضیح ندادن شاید عرض کردم به خاطر اینکه دیدن دیگه این دیگه خیلی بعضی رو براشفته میکنه همون این کلمات شیخ رو آورد و چیزی توضیح نداد میریم به اون قسمتی که امشب جلسه امشب هست اینو میخونم باز فارسیشو حالا انشاءالله اگه توضیح بی سر بود در جلسه ها دارد برمیگردیم به عطایا و میگوییم عطایا یا ذاتیست یا اسمایی منح و هباد و عطایا ذاتیه نیست مگر از تجلیات الهی یعنی از حقیقت این اسم جامع و تجلی ذات نمی باشد مگر به صورت استعداد متجلاله که ابدر و جزین نیست یعنی جزین که تجلی به صورت استعداد متجلاله باشد پس متجلاله ندید مگر صورت خود را در مرآت حق این کلمات ترجمه کلمات شیخ بود که خدا از ذات خودش به شما میده هر چه میده از ذات خودش میده اما شما به میزان استعدادتون اون تجلی رو میبینید به رنگ خودتون درش میارید و اونجوری که شما هستید اون میشه قیصری گوید همچنان که متجلی که خدای متعال است وجود مطلق غیر مقید به اسم جزئی یا به صفت معینه است ناچار متجلاله هم باید از رقیقت قیود مشخصه و عبودیت اسمای جزئیه مثل قهار و منتقم و علیم و حکیم و امثال آنها رها گردد تا صنفیت تحقق پیدا کند و غور حاصل شود میگه خدا آمد یه مقدار پایین این یه مقدار مثال این مثال دارن خدا قسم دادم بچه‌ها نقل کردن که مثلا گفتن که آقا صحبتاشون باز سخته بچه‌ها تو یوتیوب هم باشه من خاطرم نیست حالا هست یعنی ایشون میگه که خب ما خیلی آمدیم پایین آمدیم به اندازه پایین حالا خود شما بیایید بالا اینجا هم همینه میگه که اکثری میگه که خدا از اون حالت اطلاق خودش اومده بیرون به صورت اسماء و صفات تجلی داره میکنه حالا تو هم برای اینکه حداقل این اسماء و صفات به حالت طاهر و پاکشون بگیری تو هم از اسماء جزئی خود از اون قیدهای خودت بس بیای بالا عموم پایین تا یه جایی تو بیا بالا تا یه جایی تا قرب حاصل شه یعنی قرب وقتیه که او به شما میاد نزدیک میشه چه خوشبی مهربانی هر دو سروی که یک سر مهربانی درد سروی اگه دو طرفه باشه تو از محدودیت های خودت میگذری او هم از اطلاق خودش میاد پایین یه خورده پس این جز این که قیدی که با آن قید از رب خود تمیز پیدا کرد یعنی همه قیدها رو بذار کنار جز یه قید اون قیدی که تو و ربت رو از هم جدا میسازه هیچگاه تخلص پیدا نمی کند از همه قیدها میتونه نجات پیدا کنه جز این تمایز چون از قیود مشخصه و عبودیت اسماء جزئی خالص شد و رهایی یافت بین او و بین ربش از این حیثیت مناسبتی حاصل می شود که به آن مناسبت تجلی ذاتی نیز حاصل می گردد و جز صورت عین خودش را در مرآت حق نمی بیند یعنی در وجود متعین در این صورت جز خودش رو در خدا نمیبینه خلاصه این که همش واحد شود به گرفتن رنگ وحدت واحد به وحدت حقی حقیقیه را که ذات حق تعالی است بهتر مییابد هر کسی واحد بشه خدا را بهتر مییابد و به او قرب پیدا میکند چنان که اشعار به این نکته را از کریمه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار مییابیم روز قیامت میگن ملک از آن کیست میگن از آن خدای واحد قهار یعنی اگه تو شبیه خدای واحد قهار بشی میتونی از او خیر دریافت کنی پادشاهی است که واحد قهاره پس تو باید شباهت با او پیدا کنی تا از او دریافت کنی اینجا های مطلبی راجع به این که اینو این شعری رو که گفتم میابیم در جوامع روایات وسایط فیض الهی روایات بسیار نقش شده که همه خود را واحد کنید یعنی از تشدد و تفرقه خاطر به درایی که این را به اخلاص هم تعبیر میکنن بس میگن اخلاص داشته باشید یعنی تا تشتت خاطر نداشته باشید. این دو بیت رو قبلا تو بحث های دعای عرفه داشتیم. این نه دل ده دل هر ده یله کن، صراف وجود باشد دل یک دله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. اخلاص بیا، به اخلاص بیا یعنی یه دله بیا، صد دله نیا، یک دله بیا، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. ابن رشد در تلخیص الخطابه گوید پیران دل شکسته اندر احترام و تجدید آنها سفارش عکیده شده. آدمی را در زمان پیری هم واحد است که این حس بیشتر در پیری است. چه در جوانی خاطرات بسیارند و خواهش های گوناگون و جمع پراکنده ها دشوار، اگرچه در جوانی نیز حس نیست که هنوز صفات دنیوی در او رسوخ نکرده و تجرید از آنها آسان است. ذات الهی ممکن نیست دیده شود مگر این تجلی اسمایی از ورای حجب نورانیه صفات ذاتیه، چنانچه در حدیث است. اینجاها یه حدیث رو نقل میکنه که حالا مضمونش اینه که رسول الله فرمودن که پروردگارتان را میبینید مثل بدر در شب چهاردهم و مزاحم همدیگه نیستید. در دیدن پروردگارتون وقتی که شما میبینید با اون کاری ندارید، مزاحمت ندارید، آزاری نمیرسونید. این اسماء و صفات برای ذات به منزله ابرهای رقیقن که تعبیر به حجب شدن. شما اسماء و صفات رو میبینید یه ابر رقیقیه، مثل یه ابر رقیقیه که جلوی ذات گرفته، مثل جلوی خورشید بگه که بدون خورشید رو تماشا کنید. و بعد چون حجاب جز وجود نیست و وجود نور است، حجب نورانی گفته شد. عارفی هم که این شعرم که داره که چون خورشید که روی تو را از اجتلاع اشنی نیک جلوه داشتنش به هویدا دیده شدنش باز می‌دارد، اما چون روی او را ابر نازکی گرفت دیدنش میسور است. چون دانستیم که تجلی ذاتی نیست مگر به صورت استعداد متجلاله، و متجلاله ندیده است مگر صورتش را در مرآت هست، پس بدان که چون ابر متجلاله مقید است و حق مطلق و بزرگتر از آن است که به صورت معینی محدود شود، تعالی الله عن ذلک، عبد حق را به طور اطلاق ندیده و نمیتواند ببیند. این نکته روشنه. با اینکه میتواند صورت خود را ندیده مگر در حق، چون با اینکه میدونه که صورت خودش رو در خدا داره میبینه، ولی میدونه که خدا را هم ندیده، چون آینه نسبت به کسی که صورتش را در او میبیند، وقتی صورت را در آینه دیدی آینه را نمیبینی. با اینکه میدانی صورت ها یا صورت از را ندیدی مگر در آن، و خدای تعالی مرآت را آینه را مثال تجلی ذاتی خیش قرار داد تا متجلاله بداند که او را ندیده است، و مثال اقرب و اشبه به دیدن و تجلی حق از دیدن در مرآت نیست. تو خود تلاش کن تا آنگاه که صورت را در آینه میبینی جرم آینه را هم ببینی. البته هرگز نخواهی دید. حتی بعضی گفتن صورت مرئی بین رأی و مرآت است، یعنی مرآت اصلا مرئی و ملحوظ نیست، و دانستن این معنا که گفته شد بزرگتر از آن است که به علم بحثی درآید، و حق در مسئله همان است که ما گفتیم و اختیار کردیم. و در فتوحات مکه این را توضیح دادیم. در فتوحات گوید چون انسان صورتش را در مرآت دید، به طور قطع می‌داند که صورت خودش را ادراک کرده است ولی به وجهی، و میداند را صورتش را ادراک نکرده است ولی به وجهی، چون صورت به صغر و کبر مرآت مختلف می شود و نمیتواند انکار کند که صورتش را دید، و میداند که در مرآت صورتی نیست و آن صورت بین او و مرآت نیست، و در گفتارش که صورتش را دید و ندید نه صادق است نه کاذب. این صورت چیست و جای آن کجاست؟ منفی است و ثابت، موجود است و معدوم، معلوم است و مجهول. میگه این که شما میگید من خودم رو دارم تو آینه میبینم درسته، ولی خودتونم نمیبینید تو آینه. پس دیدی یا ندیدی خودت رو در آینه؟ هم دیدی هم ندیدی، برای اینکه اون چیزی که تو آینه میبینی به تأثیر آینه رو پذیرفته، به شکل آینه در آمده. آینه اگر کدر بوده صورتم کدر شده، آینه شفاف شفاف، آینه کوچیک کوچیک، آینه بزرگ بزرگ، محدب یا غیر محدب، همین اینا همه تأثیر میذاره. حق تعالی این مثال را برای عبد اظهار داشت تا بداند که چون در درک این حقیقت با اینکه از عالم است عاجز و متحیر است. میگه حتی در آینه هم تو ببین نمیتونید بگی بالاخره نه عکس تو رو نشون میده، عکس تو رو نشون نمیده. پس چگونه میخوای در رابطه با خدا بگی تو عکس خدا رو نشون میدی یا نمیدی؟ و برای او علم به تحقیق آن حاصل نشده است، پس به خالق آن عاجزتر و جاهلتر و متحیرتر است. حالا که تو آینه رو نمیشناسی، خالق آینه رو چگونه میخوای بشناسی؟ و چون در این مقام تجلی ذاتی را به ذوق و وجدان نه به علم و عرفان چشیدی، بدان که غایت برای حاصل شده است و به نهایت رسیده ای و طمع فوق این را نداشته باش که برای مخلوق فوق این مقام نیست. خویشتن را رنج مده که از این مرتبه تجلی ذاتی ترقی کنی. این نهایت اسوار سالکین الالله، و چون این مقام را که بدان رسیدی وجود محض و بعد از آن نیست مگر عدم محض. یعنی دیگه از این بیشتر چیزی نمیتونی دستگیرت بشه از خدا که تجلی ذاتی از خدا دریافت کنی و اونم خودت رو میبینی در اون. ای سریم گد بدان که ظهور عین اب برای اب عین ظهور حق است برای او. یعنی وقتی که تو خودت رو میبینی عین این است که خدا خودش رو ببینه و رویت صورتش عین رویت اوست حق. یعنی تو که خودت رو میبینی خدا داره خودش رو میبینه، زیرا عین ثابتش مطلقاً مغایر حق نیست. چه شأنی از شؤون حق و صفتی از صفات او و اسمی از اسماء اوست که حق به وجهی عین است به وجهی غیر عبد است.
من یه چیزی که متوجه نشدم این بود که فهمیدن که آینه رو که نمیتونی بشناسی پس خالق آینه رو،
رابطه‌ای که تو با آینه رو داری نمیتونی بفهمی چه نوع رابطه ایه. که خودتی تو آینه یا خودت نیستی، پس رابطه درم با خدا نمیتونی بفهمی که تو خدایی، خدا توست یا نیستی، هم هستی و هم نیستی. به خاطر اینکه مطلق رو در اندازه خودت که در میاری در واقع
رنگ از خدا خودش رو تو عبد خودش
رو. پس شما که خودت رو میبینی خدا داره خودش رو میبینی.
خب ما هم نبینیم خدا داره
نه، او در یه چیز دیگه میبینه، در یه آینه دیگه میبینه. این الان داره میگه دیدن عبد خودش را دیدن خداست خودش را، این معادله یا تو نه. پس چون عینیت را مشاهده کردی او را دیدی. از این روز که حسین ابن منصور حلاج بیاد انا من احوا و من احوا انا، نحن روحان حلالنا بدنا و اذا افسرتنی افسرته و اذا افسرته افسرتنا. معناش اینه که من اونی هستم که دوستش دارم و اون کسی که من دوستش دارم من است. ما دو روحیم که در یک بدنی. چون مرا دیدی او را دیده ای، چون او را دیده ای مرا دیده ای. پس او مرآت توست، او آینه توست. در دیدن تو خودت را و تو مرآت اوی، یعنی آینه اوی، در رویت او اسماش را و ظهور احکام اسما را. زیرا به وجود اعیان ثابته و کمالات آنها ظاهر می شود، به اعیان و صفات وجود و اسماء و احکام اسماء ظاهر می شود. چه اعیان ما محل سلطنت صفات وجود و اسماء اوست. یعنی میخواد که اعیان ما در واقع اسماء خدا رو ظاهر می سازن. ما که در جهان خارج می آییم اسماء خدا رو داریم. این گل، این انسان، این دریا، این آسمان اسماء صفات خدا رو داره نشون میده. به این نکته که خالق و خلق مرآت یکدیگرند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در المؤمن و مرآت المؤمن اشاره فرمود. چه مؤمن یکی از اسماء حق تعالی، چنان که در آخر سوره حشر آمده میگه که اینجا که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. خب یکی از اسماء خدای تعالی المؤمنه، پس خدا آینه انسانه، انسان آینه خداست. این آینه هم یه جا خود شیخ مثال میزنه، حالا اگر برسته میگه دو تا آینه که روبروی حیات هم وایسن بی نهایت آینه نشون میدن، عکس نشون میدن اینها به هم دیگه از هم دیگه. اونم حالا بس بهش برسیم اونجا خودش توضیح میده. ولی
تو این حدیث که مؤمن و مؤمن، اگه مؤمن اولی رو بیرون خدا، مؤمن دوم
دیگه، اصلا خودنش اینه که اصلا مهم نیست کدوم خدا میگیری. برای اینکه مثل دو تا آینه که روبروی هم قرار دارن نمی‌دونی کدوم داره کدوم رو نشون میده. برای همین یک اسم عام رو انتخاب کرد، چون که بگه الله آینه مؤمنه، اونم یه اسم خدا، ولی اسم المؤمن رو انتخاب کرد که اسم جنریک باشه، که این دو تا با هم دیگه ریپلیسیبل باشن. و لیس سوا عینهی و عین تو که اینجا آقای حضرت اینجور معنا کردن و عین تو که مرآت اوست مطلقا غیر او نیست، یعنی عین تو غیر عین او نیست، چنانچه محجوب میپندارن، محجوب میپنداره فختلت الامر و بهنه، پس ام در هم آمیخت، در هم بر هم شد که مرعی عین حق است در صورت اب، که اب مرآت حق میشود و عین اب در صورت حق است که حق مرآت اب میشود، پس حال مرعی در مرآتن در هم آمیخت که حق است یا اب، در دوتا آینه قاطی شد که این که در این آینه است خداست یا عبده، چون دوتا آینه که روبرو هم قرار گرفتن یه چیز رو نشون میدن، معلوم است این اونه یا اون اونه. یه مثالی دیگه حالا مثال گفته که نفر خودش گم میکرد یه کدو کوچولوی آویزون کرده بود گردنش، اینو مثال زدم چند بار این همیشه خودشو گم میکرد، از این وقت گفت که من برای خودمو گم نکنم یه کدو میدازم گردن، هر وقت نگاه میکرد به کدو گفت من گم نشدم، من اینجا هستم. این شب خوابیده بود یه دوست، این شب این کدوش از گردن شرداش انداخت گردن خوده، صبح که از خواب بیدار شد نگاه کرد کدو گردن او بود، تعجب کرد شد، گفت اگر تو منی من کی هستم، اگر من منم پس تو چرا منی، تو چرا منی، تو کدو انداختی گردن، اگر من منم تو چرا منی، گیج شد. حالا اینجوری میگه پس در هم آمیختی، گیج شد مسئله. حالا ادامه این که این گیج رو توضیح بده انشاءالله نفعید بعدن نکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد.